بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کنم قبل از ورود به مطلب، الان ما فرمودن که چندی قبل ما نقل کردیم که آقای محمد آصف محسن آصفی از علمای محترم کابل، ایشون داستان فصل الخطاب را نقل کردن از سردار کابلی، که سردار کابلی گفتم من منزل آقای نوری بودم که یک آسایدی آمده بود با امامه سبز و بالاخره کل اونجا گریه بزاری کرد، اما باشه به زمین زد که تا کی ما از مثلا اهل سنت مطالب بشنویم و شما چرا با یک در کتابای ما هست که قرآن تحریف شده اسم ائمه بوده از بین رفته چرا نمی نویسین؟ این سردار کابلی نقل کرده برای آقای آصفی. اون وقت بعد همون سردار کابلی گفتم من در سفارت انگلستان در تهران ظاهرن بودم، دم همون آقا سید با یک قیافه آخری ما خیلی احوالپرسی کرد و گفت من همون سیدی هستم که اونجا حرف گفتم. سردار کابلی خودش نبوده اون آقا، سردار کابلی ناقل این قضیه بوده از جاسوس انگلیس، که جاسوس انگلیس با لباس اهل علم و عمامه سبز سیادت محاسن بلند گریه کرده تو خانه فصل حاجی نوری که فصل خطابشون نمیشته. بعد گفتن تو سایت ها همه اینجوری تلقی شده که خود سردار کابلی جاسوس بوده، نه سردار کابلی ناقل بوده که من جاسوس رو اونجا دیدم، در سفارت انگلستان هم دیدم. معلوم شد؟ حالا ما گفتیم دیگه این تقصیر این به اصطلاح کلماتش که ما با اولاقی بله؟ عرض کردم که میشه تلقی شده که یعنی سردار کابلی در واقع جاسوس بوده، نه ما گفتیم سردار کابلی ناقل این داستان بوده که جاسوس انگلستان در منزل حاجی نوری بود با لباس سیادت و اهل علم و پیر مردی وادار کرد حاجی به فصل الخطاب و بعد در انگلستان دم باریش تراشیده و گفت من همون آقا هستم جاسوس بودم. این سردار کابلی نقل کرده. بعضی تلقی کردن که یعنی هم سردار کابلی جاسوس بودن، نه اگر تلقی شده و تقصیر این انحرافیش که در بینی ماست که بعضی کلمات درست مفهوم نیست و گاهی برای ما مشکل هم درست میکنم، واقعا چاره نیست جز تحملش. در هر صورت صحبت در حجیت قول لغوی بود، گفتیم با چند دلیل بعضی اثبات کردن حجیت قول لغوی را. دلیل اول بیان شد و رد شد. دلیل دوم اجماعی بود که از سید مرتضی نقل شده. از این دلیل هم آقایون جواب دادن، هم در کفایه جواب دادن و هم در غیر کفایه. خلاصه جواب اینه که این اجماعی که شما فرمودید اجماع محصل که نیست، چه این که در کتب علمای بزرگ ما این مسئله قبلا عنوان نمی شد تا شما اجماع تحصیل کرده باشید، میشه اجماع منقول. اجماع منقول هم که در اصول خوندیم حجت نیست. مخصوصا در این مسئله مبحث ما که حجیت قول لغوی باشد چه این که احتمال داده میشه که این اجماع منقول مدرکش همون سیره عقلائیه باشد که دلیل سوم هست که بعد میرسیم. گفتیم در هر کاری به خبره فن مراجعه می کنن و خبره فن در تعیین معنای لفظ لغوی است. و اجماعی که محتمل المدرک باشد کاشف از رأی معصوم نیست. پس این اجماع دلیل مستقلی نیست، داخل میشه در تحت اون عموم دلیل سوم که در هر کاری به خبره مراجعه می شود. این مصداقی از همون دلیله. و اون دلیل هم که مخدوشه، چه این که عقلا که در هر کاری به خبره مراجعه می کنن و بر طبق قول خبره عمل می کنن، این به طور اطلاق نیست. بلکه در جایی است که از قول خبره وثوق و اطمینان پیدا کنند، بلا عمل نمی کنند. و قبلا گفتیم بحث ما در حجیت قول لغوی در جایی است که قولش موجب اطمینان نباشد. اینجا از مرکز بحث ما. پس علی حال این دلیل دوم بر حجیت قول لغوی که اجماع بود، معلوم شد که مخدوشه. محقق عراقی گفتیم به جای این اجماع که دلیل دوم بود، ادله حجیت خبر واحد رو بیان کرده. فرمودن دلیل دوم بر حجیت قول لغوی اینه که ادله حجیت خبر واحد شامل قول لغوی هست. از این دلیل هم جواب دادن. اولا ادله حجیت خبر واحد، انشاءالله میرسیم اگر زنده بودیم، اختصاص دارد به احکام شرعیه. شامل موضوعات خارجیه نیست. یعنی اگر مفاد خبر واحد حکم شرعی بود، ادله حجیت خبر میگه این خبر حجت است. ولی اگر موضوع خارجی بود، خبر واحد صغه گفت مثلا زید پسر عمرو است، مثلا ادله خبر اینجا را شامل نیست. و قول لغوی مفادش حکم شرعی نیست، موضوع خارجی است. میگه معنای سعید اینه، معنای قالی اینه. مثلا این اولا. و ثانیا بر فرض این که ادله حجیت خبر شامل موضوعات خارجیه باشد، به این که اینجور بگوییم که یکی از ادله محکم حجیت خبر واحد سیره و بنای عقلاست که به خبر صغه عمل میکنن. و این سیره و بنای عقلا در موضوعات هم به خبر صغه عمل میکنن. وقتی که دلیل حجیت خبر در موضوعات هم بود، خب لا محاله خبر در موضوعات هم حجت خواهد بود. بر فرض این که این حرف رو بگوییم، ادله خبر شامل موضوعات هست چون سیره شاملشه، باز هم میگوییم این ادله شامل قول لغوی نیست. چه این که این سیره‌ای که به عنوان دلیل خبر واحد بیان کردید، خب این سیره وقتی بهش میشه عمل کرد و ساعتن و زیغن در حوزه همین سیره به خبر عمل میکنیم که رد نشده باشد. و حال اینکه این سیره خواهد آمد که رد شده، راوی این سیره روایتی است که مسعدت ابن صدقه نقل کرده که در محل خودش انشاءالله خواهد آمد که به اینجا میرسد روایت والاشیاء کلها علا حازا حتی تستبین او تقوم به هل بینه یعنی نمیشه بر این قول ها عمل کرد تا وقتی که مطلب روشن بشه برا تستبین بیین بشه روشن بشه یا بیین قائم بشه بدون اینا نمیشه عمل کرد و وقت با این روایت خواهد آمد که این سیره رد شده پس نتیجه این شد که دلیل سوم هم برای اثبات حجیت قول لغوی به اصطلاح دلیل دوم هم که مرحوم عراقی نقل کردن که دلیل حجیت خبر بود اینم مخدوش شد پس دلیل دوم چه اجماعی باشد که سید نقل کرد چه اطلاق ادله حجت خبر باشد که محقق عراقی نقل کرد هر دو مخدوش شد ببینید این فرمایش شما درسته اونجا بحث خواهد شد که شاید ما نظر خودم همین بشه که شامل موضوعات خواهد شد همین شما فرمودین اما اینجا که میخوان بگن که این سیره هست و اینها خبر واحد شامل قول لغوی است به خاطر این سیره میگن این سیره در معنوی مشکل داره نه کلام اینه که اینجا میگن چون سیره هست شامل میشه نمیگن چون ادله حجت چون آیه نبه هست مثلا نفهمین؟ نبیدین؟ میخوام بگم که بعد همون قول میگن چون سیره اغلاییه به قول لغوی عمل میکنن نمیگن چون آیه نبه شاملش هست اون ادله میگن این چون هست لذا شامل هست میگیم این مخدوشه حالا اون ادله آخر آیه حجت خبر شامل هست او بحث خارج ایشون میگن چون سیره هست پس بنابراین شامله اون وقت میگیم نه این سیره که شما فرمودین مخدوشه او بحث عمودش انشاءالله در او ادله حجت خبر میاد و اما دلیل سوم شما بر حجت قول لغوی بفرمایید لا مال حال او بحث آخرش او اونجا بعد خواهد آمد که ادله حجیت خبر بعض میگن شامل موضوعات هم هست و اون که تو ذهنم هست نظر خود من هم اینه که قول درست است حالا بعد انشاءالله میرسیم اونجا ببینین بگن ادله حجیت خبر واحد شاملش است بعد در مقام توضیح بگن که چون سیره اغلاییه در عمل کردن هست و این سیره اثبات من حجیت قول لغوی را بگیم نه این سیره در ماننوی مخدوشه او شرح عمده است که باید مجه خادمه. و اما دلیل سوم بر حجیت قول لغوی سیره بود که تمام اغلای دنیا در کارهاشون به خبره هر فنی مراجعه میکنن، هیچ تردیدی در این نیست، و خبره فن تشخیص معنای لفظ لغوی هست. پس بنابراین این سیره شامل قول لغوی هم هست. از این دلیل هم آقایون جواب میدن، اولا این سیره قدر متیقن دارد، چون دلیل لبی است همونجوری که آقای فقانیمون اشاره کردن، و دلیل لبی اطلاق ندارد، عکس به قدر متیقنش می شود. و قدر متیقن از این رجوع عقلا به خبره در جایی است که قول خبره موجب وثوق و اطمینان باشد، اونجا عمل میکنن، ولی اگر موجب اطمینان نباشد عمل نمیکنن. و قول لغوی موجب وثوق و اطمینان نیست. از کجا معلومی که لغوی میگه سعید یعنی مطلق وجه الارض؟ این درست فهمیده. و ثانیاً بله خب بله، ولی اینجا در خصوص قول لغوی فعلا بحث اینجا میگیم نه نمیشه، چون موجب وثوق نیست. در جاهای دیگه اگر موجب وثوق بود حجت، موجب وثوق نبود اونجا میگیم حجت نیست، چون قدر مطلقاً باید عکس بشه. عرض کنم که وثانیاً لغوی برای ما نحن فی خبره نیست. خبره تشخیص موضوع اون له نیست. ما فعلا بحث ما در اینه که این لفظ برای ما ظهوری ندارد. چرا؟ چون موضوع اون لهش برامون معلوم نیست که سعید مراد چیه. به قول لغوی مراجعه میکنیم به تعیین موضوع اون له، و لغوی خبره تشخیص موضوع اون له نیست. خب چاره لغوی؟ لغوی خبره تعیین موارد استعمالات هست. لغوی بر اثر فحصی کرده میگه مثلا این در 70 معنی استعمال شده، در فارسی مثلا شیر در چند معنا استعمال شده، اما این معانی موضوع له این الفاظن یا معنای مجازی هستن، لغه کار بین حرفا نداره، فقط در این مواد استعمال شده. پس هم لغوی تعیین موارد استعماله، نه تعیین این که این معنا موضوع له است و این معنا نیست. شاهد این که لغوی کارش تعیین موارد استعماله، نه تعیین معنای حقیقی و مجازی، شاهدش اینه که در لغت لغوی علامتی بیان نکردن، برای یک لفظ 10 تا معنا بیان میکنن، اما نگفتن که مثلا علامت تعیین کنن که این علامت در هر یکی از این معانی بود دلیل بر اینه که این معنا معنای حقیقی لفظه و در اون معنی که نبود دلیل اینه که معنی مجازیه، هیچ علامت تعیین نکرده، فقط میگن این در 70 معنا استعمال شده، شیر در فارسی مثلا در 4-5 معنا استعمال شده. پس اینی که تعیین نکردن معنای حقیقی و مجازی را و علامتی برای تعیین ذکر نکردن، شاهد این را که اصلا این ربطی به حرفه لغوی نداره، او فقط مواد استعمال تعیین میکنه. حالا این قلت که برای یک لفظ وقت چند معنا لغوی بیان میکند، علامت این که کدوم معنا معنای حقیقی هست اینه که هر معنایی که اول بیان کرده، میگم مراد به شیر مثلا شیر آب فرض کنه، این معنای حقیقیه. اون معانی دیگر که مثلا شیر گاو و گوسفند یا شیر درنده است و امثال اینا، اون معنای مجازی است. پس اگر چند معنا لغوی چند مورد استعمال بیان می کند، خب هماره که یک جا بیانه بردیف بیان، من یک دو سه همینجه، اون معنای اولی که بیان می کند علامت نهی معنای حقیقیه. پس علامت برای معنای حقیقی تعیین کرده. قلتو این حرف ما قبول نداریم، چین که در بحثم الفاظ مشترک چی میگید؟ الفاظی که به اشتراک لفظی وضع شدن برای چند معنا، خب اینا لغوی بیان میکند. خب اگه بگید معنای اول معنای حقیقیه، او دوم مجازیه، نه دوم میگم حقیقیه، اونم موضوع نه لفظه. پس این معیاری که شما بیان کردید برای تشخیص معنای حقیقی و مجازی، این معیار تمامی نیست، به خاطر خروج مشترک از این معیار. بله بعضی بیان کردن، خب اون این که بیان کردن از حرفاشون خارج شدن دیگه، بالاخره از داری کارشون خارج شده. مشکلم بله، مشکل ما در سیاست دخالت بکنیم از حوزه کاریمون خارج میشه، سیاسیون در حوزه دانشگاه در امور دین دخالت بکنیم، از حوزه کارشون خارج شدن. حوزه کاری لغوی واقعا تعیین مواد استعماله، مثلا چند جا حساب این اگر به از اولاغ این معنی حقی تعیین بکنن، از اون دعاره کارشون خارج شده. فقط گذاشته؟ خیلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.